درست زندگی کنیم. خانواده با ارزش‌ترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
با دستور رئیس جمهور، مهر ورود به ایران در گذرنامه گردشگران خارجی زده نخواهد شد.
داستان‌های مصور شهدای هفتم تیر تولید می‌شود.
و افتتاح نمایشگاه آثار نامزدهای سومین دوره عکس نشان سال مطبوعاتی ایران امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم بیرانوند و بنده مقدم به آگاهی میرسانیم.
با دستور رئیس جمهور در جلسه گذشته هیئت دولت، از این پس در تمام فرودگاه‌ها مهر ورود به ایران در گذرنامه گردشگران خارجی زده نخواهد شد. محمد ابراهیم لاریجانی، مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، این اقدام را پاسخ به رفتارهای دولت آمریکا و موجب رونق بیشتر صنعت گردشگری می‌داند.
با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مبنی بر حذف مهر ورود و خروج و الساق ویزای کشور درون پاسپورت گردشگران خارجی در هیئت دولت، ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی موافقت خودشون رو اعلام کردن و مقرر شد که به تمام فرودگاه‌های سراسر کشور این موضوع ابلاغ بشه و اجرایی بشه انشاءالله، که گردشگران سایر کشورها که به کشور ما سفر میکنن، در صورت تمایل اگر علاقمندن که مهر ورود خروج در پاسپورتشون زده نشه، این کار در فرودگاه دیگه من بعد انجام نخواهد شد. این باعث میشه که برخی از اقدامات ستیز جویانه و استکباری که کشور آمریکا، رئیس جمهور آمریکا بر علیه ملت ایران، بر علیه کشور ایران داشته و اعلام کرده بوده که هر کسی به ایران سفر بکنه من بهش ویزای آمریکا نمیدم یا پیگردهای بعدی میکنم، به لحاظ روانی یک جو روانی رو در توریستای خارجی ایجاد کرده بود تا حد زیادی میتونه به لحاظ روانی آرامش ایجاد بکنه در توریستا و در واقع توریستای کشورهای خارجی خیالشون راحته که وقتی به ایران سفر میکنن این مهر ورود و خروج نمیخوره، هم تسهیل در صدور ویزا در ورود به کشوره و هم میتونه یک اقدام متقابل در برابر کار غیر قانونی و ظالمانه رئیس جمهور آمریکا باشه.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور گفت با اقدامات صورت گرفته ایران به صورت حرفه‌ای وارد بازار گردشگری سلامت دنیا شده است. ولی تیموری افزود ایران قادر به ارائه بسته کاملی از خدمات گردشگری سلامت است و می تواند با حداقل هزینه ها نسبت به ارائه خدمات اقدام کند. وی همچنین گفت هر چند رتبه بندی مشخصی در خصوص گردشگری سلامت در کشورها نداریم، اما ایران وضعیت مطلوبی در ارائه خدمات دارد و جزء کشورهای موفق محسوب می شود.
واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد به سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی با موشک سپاه. سید عباس صالحی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت اسقاط ایرباس مسافری توسط آمریکایی‌ها و شهادت 290 مسافر یادمان نرفته است. برای آن هیچ عذرخواهی و غرامتی در کار نبود. مدال هم دادند. آن روز با آسمان نگریستیم و گلریزان شهیدان را دیدیم و گریستیم. اما امروز آسمان ایران برایشان ناامن شد. اندکی از آن بغض فرو نشست. پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک آمریکا بامداد دیروز در سواحل هرمزگان با آتش شبکه پدافند هوایی یک پارچه کشور سرنگون شد.
کاغذ در مسیر آرامش. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در دو هفته اخیر بیش از 1000 تن کاغذ برای کتاب و مطبوعات توزیع شد گفت در هفته های آتی نیز چند هزار تن کاغذ دیگر وارد کشور خواهد شد و بازار کاغذ به وضعیت مطلوب خواهد رسید. سید عباس صالحی پنجشنبه شب در حاشیه مراسم 25مین سالگرد انتشار نشریه فرهنگی و اجتماعی رهاورد شهرستان دماوند با اشاره به مشکلات موجود در حوزه مطبوعات اظهار داشت در بخش تبدیل کاغذ و واردات آن مشکلاتی به وجود آمده بود که با تدابیر لازم و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان عالی رتبه مقرر شد کاغذ در فهرست کالای اساسی باقی بماند که با این تصمیم واردات در حوزه کاغذ کتاب و مطبوعات افزایش یافت.
مشکلات این روزهای کاغذ موجب شده برخی روزنامه‌ها صفحات خودشون رو کمتر کنن و برخی انتشارات و چاپخانه‌ها هم فعالیتشون با مشکل مواجه شده است. مدتی پیش جمعی از کارشناسان صنعت نشر با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار حمایت از تولید داخلی کاغذ شدند. اما با توجه به منابع محدود جنگلی، آیا امکان تولید کاغذ وجود دارد؟ همکارم مقدم پور در گزارش خود به معرفی ماده باگاز پرداخته که به جای سوختن در مزارع تواند برای تأمین بخش مهمی از کاغذ کشور استفاده شود.
در صنعت کاغذسازی ماده اولیه تولید کاغذ چوبه، اما با توجه به طولانی بودن زمان تجدیدپذیری جنگل‌ها بهتره که منابع جدیدی به عنوان جایگزین در صنایع کاغذسازی مورد استفاده قرار بگیره، چرا که وسعت جنگل‌های کشور در نیم قرن گذشته حدود 50% کمتر شده. باگاز بهترین جایگزین میتونه باشه برای تهیه کاغذ و در یک کلام میتونه مانع قطع درختانی بشه که برای تهیه کاغذ بریده میشن. دکتر ابوالفضل روغنی رئیس سندیکای تولید کننده کاغذ و مقوا:
اینکه جایگزین مناسبی باشه، بله، یکی از در واقع اصلا اساس این کارخونه که تأسیس شدن اینه که از تفاله‌های نیشکری همین باباس ممکنیم تولید کاغذ داشته باشیم. ما باید سعی کنیم مواد اولیه رو جایگزین چوب‌های جنگلی بکنیم، چون چوب‌ها به شدت ارزشمندن.
در کشور سالانه حدود 2 میلیون تن باگاز تولید میشه که اگه به نفع مطلوبی بخواد ازش استفاده بشه میتونه در حدود 300,000 تن کاغذ تولید کنه، یعنی دقیقاً میتونه کشور رو از نظر هر نوع کاغذی بی نیاز کنه. حالا اینکه چه اتفاقی برای این 2 میلیون تن باگاز میفته و ما چطور از این ماده استفاده میکنیم رو دکتر محسنی استاد دانشگاه و کارشناس کاغذ توضیح میده.
ما الان تو ایران تقریباً 2 میلیون تن باگاز تولید میکنیم. این 2 میلیون تن باگاز نشکری که در کشور تولید میشه آتیشش میذارم که واقعاً خیلی حیفه و خیلی هم آتیش زدنش خیلی هزینه ساز و هزینه داره. این 2 میلیون تن میشه حدود 300,000 تن کاغذ تولید کرد که تقریبا مصرف داخلی ما رو انواع کاغذ چاپ و تحریر برطرف کنه.
بله، همونطور که شنیدید سالانه 1,000 تن از این محصول پس از برداشت نیشکر توسط کارخونه‌های تولید شکر به آتش کشیده میشه. سالانه 30 میلیارد ریال برای سوزوندن باگاز در استانهای جنوبی کشور هزینه میشه. در فصل برداشت نیشکر دیدن مناظر آتش‌سوزی در مزارع منظره طبیعیه که این امر در آلودگی زیست محیطی نیز بسیار موثره. اما قوانین ناقص و دست و پاگیری که سبب شده تا نتونیم از این منبع خدادادی اونطور که باید استفاده کنیم هم شده مزید بر علت. مهندس احمد مقدم، مدیر عامل گروه صنایع کاغذ پارس:
من بزرگترین مشکل قوانین میدونم. قوانینی که الان ما برای تولید کننده داخلی کاغذ گذاشتیم در مقایسه و در رقابت با واردات کاغذهای خارجی اصلا برابر عادلانه و یکسان نیستش. یعنی اگر یه نفر بخواد بره کاغذ خارجی بیاره 9% پرداخت نمیکنه، ولی اگر تولید کننده داخلی بخواد بره این کالا رو تولید بکنه باید 9% مالیات بر ارزش افزوده بده.
به علت نبود فرآیند تبدیل تفاله نیشکر به کاغذ سالانه حدود 700,000 تا 800,000 تن کاغذ وارد کشور شده که با ارزی که برای واردات کاغذ در یک سال مصرف میشه 4 تا کارخونه کاغذ رو احداث کرد. هم اکنون فقط یک کارخونه کاغذسازی فعاله که ظرفیت تولید 80,000 تن کاغذ از باگاز رو داره و این در حالیه که امکان تولید 350,000 تن کاغذ از باگاز به دست اومده از نیشکر وجود داره. روغنی رئیس سندیکای تولید کننده کاغذ و مقوا:
کارخونه کاغذسازی ما توی جنوب کشور داریم یکیش به دلایل غیر منطقی تعطیله، کاملا غیر منطقی، و دومی هم که داره کار میکنه، ببینید مواد اولیه بسیار خوب که در اختیار کاغذسازی قرار گرفتن، اما این که بگیم ظرفیت الان کامل 100% داره استفاده میشه، خیر، امکان این هست که ما خیلی شرایط بهتر بکنیم به نتایج مطلوب تری هم برسیم.
مدتی پیش جمعی از فعالان صنعت نیشکر در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواهان برنامه‌ریزی برای خودکفایی در تولید کاغذ شدند. به گفته کارشناسان محیط زیست، هماکنون سالانه بیش از 1 میلیون تن باگاز در بیابان‌های استان بر اثر تخمیر می‌سوزه و از بین میره. سوزوندن نیشکر علاوه بر مضرات زیست محیطی به معنای سوزوندن سرمایه‌های کشور بوده و از سوی سالانه درختان 475 هزار هکتار از جنگل‌های کشور با میانگین رشد 3 متر در سال قطع و در صنعت کاغذسازی مورد استفاده قرار می‌گیره. و این بدین معناست که به علت عدم استفاده از این میزان باگاز، حدود 1,370,000 متر مکعب چوب برای ساخت کاغذ در سال مصرف میشه. اینها نکته کوچک و ریزی نیست که پنهون بمونه و یا به چشم نیاد.
داستان‌های مصور شهدای هفتم تیر تولید میشود. کارگاه دو روزه تولید داستان‌های مصور با موضوع شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر از دیروز در مجموعه سرچشمه فعالیت خود را آغاز کرده است. در این کارگاه برخی از استادان حوزه گرافیک و داستانهای مصور از جمله مسعود نجابتی، سعید رزاقی و جمع دیگری از فعالان جوان حوزه گرافیک از سراسر کشور حضور دارند. محصولات هنری این کارگاه و داستانهای مصور شهدای هفتم تیر در سالروز شهادت شهید بهشتی و اعضای حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر رونمایی خواهد شد.
جمع‌آوری کتاب نوشت‌ابزار و اسباب بازی ویژه کودکان مناطق سیل زده در قالب پویش با مهر تا مهر در باغ کتاب آغاز شد. در این پویش انجمن فرهنگی ناشران کودکان و جوان، انجمن نویسندگان کودکان و جوان، مرکز توسعه سینمایی کودکان و جوان و شماری دیگر از فعالان عرصه فرهنگی کودکان و نوجوانان دست به دست هم دادند تا به کودکان و نوجوانان مناطق سیل زده کمک کنند. تا کنون 180 کتابخانه به این پویش پیوستند و کتابهایشان را برای این پویش با 25% تخفیف عرضه می کنند. همچنین مرکز توسعه سینمای کودک تصمیم دارد فیلمهایی را برای کودکان مناطق سیل زده به نمایش بگذارد. مرحله اول این پویش تا ساعت 10 امشب میزبان مردم است. در کنار جمع‌آوری کمک‌های مردمی، هنرمندان رشته‌های مختلف به اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری می‌پردازند.
نمایشگاه آثار نامزدهای سومین دوره عکس نشان سال مطبوعاتی ایران امروز با حضور پیشکسوتان عکاسی مطبوعاتی، عکاسان شاغل مطبوعاتی و مهمانان ویژه در گالری استاد ممیز خانه هنرمندان ایران افتتاح می شود. 143 عکس در قالب مجموعه و تک عکس از 26 عکاس در 5 بخش خبری، مستند اجتماعی، پورتره، ورزشی و محیط زیست در این نمایشگاه به روی دیوار می رود. مراسم اختتامیه سومین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران هم عصر چهارشنبه 5 تیر در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان برگزار و منتخبین این رویداد معرفی و با اهداء نشان تجلیل خواهند شد.
و نوبت رسید به بخش کتابخوانی و اجرای همکارم خانم یوسفی.
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رمان باغ مخفی نوشته مجید پورولی کلشتری را منتشر کرد. این کتاب میکوشد با اقتباسی از کتاب انسان 250 ساله که حاوی بیانات رهبر انقلاب درباره معصومین علیهم السلام است، روایتی داستانی از مشی سیاسی امامان بزرگوار به مخاطب جوان عرضه کند. البته این رو هم بگم که شخصیت‌های این داستان خیالی و تشابه اسامی با نام‌های واقعی معاصر اتفاقی است. در معرفی این رمان عنوان شده است: گاهی اوقات میتوان پا به پای پیرنگ یک داستان پله‌های نردبان عقیده را بالا روی، با قهرمانان یک رمان همسفر شوی و با ضد قهرمانان مواجه گردی و مقابله کنی، گاهی در متن حوادث درنگ کنی، گاهی از خطرات بگریزی، از دام و تهدیدات رهایی جویی، کشمکش ها را بشنوی، از پلهای تعلیق عبور کنی، پیدا و پنهان گفتگوها را کشف کنی تا گره های ذهنیت همراه با باز شدن گره های داستان گشوده شود. بیبال هم میتوان از زمین کند و پرواز کرد اگر سوار بر اسب خیال شوی. باقی مخفی برای تو زین شده است.
آزمون مدارس استعدادهای درخشان پایه هفتم از ساعت 9 صبح در سراسر کشور آغاز می شود. فاطمه مهاجرانی، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، درباره جزئیات این آزمون گفت:
آزمون پایه دهم مدارس نمونه و استعداد درخشان که انشاءالله در ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد با ثبت نام بیش از 260,000 نفر شامل 100 و نزدیک به 40,000 نفر دختر و 125,000 نفر پسر در حال انجام خواهد بود. بعد از ساعت 9 پس از برگزاری آزمون نتایج در نیمه های مرداد سعی می‌کنیم نیمه اول مرداد نتایج اعلام بشه و قریب به 12,700 نفر در مدارس استعداد درخشان و حدود 50,000 نفر در مدارس نمونه انشاءالله پذیرش انجام خواهد شد. قبل از بسته شدن در حوزه دانش آموزان در محل برقراری آزمون حضور داشته باشند. معمولا حدود یک ساعت قبل تقاضا میشه که والدین بچه‌ها رو به اونجا برسونند. آزمون در مواد درسی ریاضی، علوم تجربی، علوم اجتماعی، فارسی، دینی و معارف اسلامی و علاوه استعداد تحلیلی که به معنای خوش است برگزار خواهد شد.
نیکولای، نخستین بار در کشور پژوهشگران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس موفق به طراحی و ساخت دستگاه تحریک الکتریکی مغز سازگار با FMRI شدند. محمد رستمی مدیر آزمایشگاه سامانه‌های شبیه‌ساز مغز در دانشگاه تربیت مدرس:
دستگاه تحریک کننده الکتریکی مغز سازگار با دستگاه FMRI هست که طراحی کردیم با توجه به نیاز کشور و پروژه شبیه‌ساز مغز که در دانشگاه تربیت مدرس در حال اجرا هست. این دستگاه طراحی ساخت شده در کشور. ما این دستگاه میشه گفت تحریک کننده الکتریکی مغز به نام TXCS رو طراحی و ساخت کردیم که قابلیت تولید سیگنال های AC و DC رو داره. مبنای ساخت این دستگاه کمبود تجهیزات برای پروژه شبیه‌ساز مغز بود که هم‌اکنون در دانشگاه تربیت مدرس در حال اجرا هستش. این پروژه به سرپرستی آقای دکتر حمیدرضا مومنی اجرا شده. 4 تا از دانشجویان دکترا و ارشد روی این پروژه کار کردن. ما محدودیت برای واردات داشتیم برای این دستگاه و سمت دیگه دستگاهی که بودش اینا فقط تولید سیگنال DC می‌کردن. سیگنال AC یعنی تحریک های مغزی AC که ما نیازمند بودیم و متاسفانه دستگاه خارجی جوابگوی پروژه تحقیقاتی ما نبودش. ایران 4 کشور در طراحی و ساخت دستگاه های تحریک کننده مغزی که سازگار با MRI هست شده.
از سراسر گیتی
نماینده کشورمان در سازمان ملل در نامه مشترکی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اقدام پهپاد امریکایی در نقض حریم هوایی کشورمان را نقض صریح حقوق بین الملل و منشور ملل متحد دانست. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی هم گفت اعضا امریکا به علت تجاوز نظامی به سازمان ملل شکایت خواهیم کرد. اما نشست مشترک کاخ سفید و کنگره امریکا که بر موضوع سرنگونی پهپاد این کشور در ایران تمرکز داشت بدون صدور بیانیه یا اعلام نتیجه‌ای به پایان رسید. این نشست به دعوت ترامپ رئیس جمهور امریکا تشکیل شد. رئیس جمهور امریکا پیش از این نشست در یک عقب نشینی آشکار از مواضعش و برای کم اهمیت جلوه دادن قدرت بازدارندگی دفاعی ایران مدعی شده بود هدف گرفتن پهپاد امریکایی احتمالاً اشتباهی فردی از سوی ایران بوده است.
شهرداری تهران از شهروندان خواست در پی اجرای طرح محدوده کنترل آلودگی هوا در سامانه تهران من ثبت نام کنند. طرح محدوده کنترل آلودگی هوا به جای طرح زوج و فرد سابق از فردا شنبه اجرا خواهد شد. در هر فصل خودروهای پلاک شهر تهران 20 روز و خودروهای پلاک غیر تهران 15 روز مجاز به تردد رایگان طرح محدوده کنترل آلودگی هوا هستند.
رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از کاهش بیش از 50% تعداد امریه‌های سربازی خبر داد. سردار کمالی گفت با توجه به کاهش موالید در کشور امسال تعداد امریه های سالانه از 80 هزار نفر به 35 هزار نفر کاهش یافت.
با تلاش نیروهای اطلاعات سپاه استان البرز، اعضای دو باند جعل اسناد و مدارک در مهشهر و کرج دستگیر شدند. از مخفیگاه این افراد انواع لپتاپ، سربرگ‌های مختلف، روادید، مدارک تحصیلی از پیش دانشگاهی تا دکترا و مهرهای بانکی آموزش و پرورش و دانشگاه کشف و ضبط شد.
بخش دوم مرحله نخست کارخانه تولید شیرینی و بیسکویت با ظرفیت تولید سالانه 44 هزار تن در شهرک صنعتی کاسپین آبیک قزوین به بهره برداری رسید. با راه اندازی این بخش علاوه بر اشتغال زای 220 نفر 30% از تولیدات این شرکت به بازارهای جهانی صادر خواهد شد.
مراسم نکوداشت مرحوم محمد رضا حافظی رئیس فقید مدرسه ساز کشور در مسجد ولیعصر بروجرد برگزار شد. زنده یاد حافظی نه تنها در مدرسه سازی که در عرصه مسکن سازی و سلامت هم گام‌های بلندی برداشت و 23 خرداد امسال دعوت حق را لبیک گفت.
وزیر کار ایران به ریاست گروه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار انتخاب شد. وزیر کار ایران با پایان دوره ریاست چین و پیشنهاد 5 کشور و تصویب اعضا به ریاست این گروه برگزیده شد.
نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه از پیشنهاد دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان برای یک سازوکار بین المللی دائم برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا خبر داد و گفت روسیه از این پیشنهاد حمایت می‌کند. رئیس جمهور روسیه هم در جلسه پرسش و پاسخ سالانه خود گفت ایران به همه تعهداتش در آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند بوده است و تحریم‌های آمریکا علیه این کشور بی اساس است.
و سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله شدید پهپادی به فرودگاه جیزان عربستان خبر و هشدار داد اگر تجاوز رژیم سعودی به یمن ادامه یابد اهدافی فراتر از فرودگاه‌های جنوبی عربستان هدف قرار می‌گیرد.
آیین عباد سیاسی نماز جمعه تهران امروز به امامت حجت الاسلام حاج علی اکبری در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برپا می شود. سید باقر پیش نمازی رئیس ستاد نماز جمعه تهران.
مراسم نماز جمعه امروز 31 خرداد ماه به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری و در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه و ما در پایان فصل بهار این اولین هفته است که انشاءالله در مصلای امام خمینی نماز جمعه رو خواهیم داشت برابر برنامه‌ای که به این ستاد اعلام شده. مراسم از ساعت 11:30 انشاءالله شروع خواهد شد، در پای مصلا هم از ساعت 10:30 باز خواهد بود و سرویس های قطار شهری در ایستگاه شهید بهشتی در جنوب مصلا و همینطور در ایستگاه بلوار سعادت در شمال مصلا در خدمت نمازگزاران محترم خواهد بود و همینطور سرویس های اتوبوس شهری مطابق هفته قبل از مبدأ های قبلی به سمت مصلای امام خمینی ان شاء الله حرکت خواهند کرد. سخنرانان قبل از خطبه ابتدا آقای مهندس چمران هستند که به مناسبت سال روز شهادت دکتر مصطفی چمران صحبت میکنند و بعد آقای دکتر زارعی رئیس بسیج اساتید کشور هستند که به مناسبت سالروز تأسیس بسیج اساتید دانشگاه ها صحبت میکنند و بعد هم حجت الاسلام و المسلمین تقوی نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی هستند که به مناسبت سالروز تأسیس جهاد سازندگی صحبت خواهند کرد. خدمات فرهنگی در حوزه کتاب، خدمات مشاوره و فوق برنامه کودکان و جوانان و بسته های صوتی از حضرت امام و مقام حضرت رهبری مشابه هفته قبل تقدیم نمازگزاران محترم خواهد شد.
سازمان هواشناسی برای استانهای آذربایجان غربی و شرقی اردبیل و همچنین دامنه های شرقی البرز در استانهای گلستان و مازندران رگبار و وزش باد پیش بینی کرد. امین حسین نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز برای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و دامنه‌های البرز شرقی در استانهای مازندران و گلستان و سمنان و در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابر و رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کردیم. شدت بارش‌های امروز در شمال آذربایجان‌های غربی، آذربایجان شرقی خواهد بود. بعد از ظهر امروز برای نیمه جنوب جنوبی سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان شرایط افزایش ابر و رگبار و رعد و برق مهیا. فردا 1 تیر ماه بارش‌های پراکنده در استان گلستان، ارتفاعات سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رو انتظار داریم. یک شنبه پس فردا تا اواسط هفته آینده برای بیشتر مناطق کشور جو آرام و افزایش دما به ویژه برای نیمه غربی کشورمون پیش بینی می‌کنیم. در 2 روز آینده برای برخی نقاط از استان‌های شمال شرق، شرق جنوب و استان‌های سمنان، تهران، قزوین، البرز، مناطقی از قم، اصفهان و یزد وزش باد شدید میتونه سبب گرد و خاک هم بشه. امروز نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد شد. برای تهران پیش بینی می‌کنیم که آسمان امروز و فردا و پس فردا آسمانی صاف باشه و گاهی وزش باد تهران خواهد داشت. بعد از ظهر روی ارتفاعات تهران افزایش ابر رو هم شاهد خواهیم بود. بیشین دمای مهرآباد امروز به 37 درجه خواهد رسید.
هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:06 است. روز بخیر.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
بعضی سلام‌ها، بعضی صبح بخیر گفتن‌ها بوی زندگی میده. سلام ما صبح بخیر و عرض ارادت ما که بوی خوش زندگی میده تقدیم شما. Thank you.
خوب بدونین ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوب بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل